أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بعد از آنی که اون ادله‌ای که به نظر ما آمد بر مسئله اعتبار قول خبیر ازش فارغ شدیم و عمدتاً عبارت بود از برخی از آیات و استدلال کردیم به سیره و بعد هم استدلال کردیم به اعتبار قول خبیر مستفاد از جعل میزان اموری که تشخیص اونها بر اساس قول اهل خبره معمولا میسره و اطلاق در حقیقت مقامی نصوص وارد در مواردی که موضوع حکم درش یک عنوانی است که متقبرم به تشخیص اهل خبره است، معمولا مثل قضیه ادله دال بر زمان اشیاء تالف به قیام و بحث وجوب عرش و وجوب قیمت جنایت در مواردی که نیاز به ارزش گذاری داره که بحث عبدنگاری رو مطرح کردیم. گفتیم از اینها به اطلاق مقامی استفاده میشه که قول اهل خبره رو شارع معتبر قرار داده و در این مجال بالخصوص، یعنی اون چه درش آمده موضوعی که متقومه به قول اهل خبره است، به این چند باب اطلاف و ضمان عرش و در باب عیوب و زمان قیام جنایات استشهاد کردیم. حالا علاوه بر اینها به برخی از روایات هم که در بحث تقویم و ارزش گذاری آمده میشه بالخصوص هم به اونا استشهاد کرد. مثل همون یه روایت زهریه از امام سجاد سلام الله علیه که مضمون روایت همون قضیه تقویم و ارزش گذاریه، موردی که به اصطلاح در انواع صوم واجب در این روایت آمده. من این مضمون روایتم اشاره بکنم تا برگردیم به اون روایت مربوط به بحث معرفت مواقع. در روایت زهری آمده قال لی یومن امام سجاد یا زهری من این جئت تا الى ان قال. روایت خیلی طولانیه. بخش مورد شاهد ما این تیکه است که انواع صوم واجب رو که حضرت فرمود و صوم جزاء الصید، یکی از روزه های واجب روزه ایه که بر کسی که صید کرده، محرمی که صید کرده، بر او کفاره صید به عنوان روزه واجب شده، واجبون. قال الله عز وجل و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما. بعد روایت داره که حضرت فرمودن او تدري كيف يكون عدل ذلك صياما، میدونی چگونه روزه معادل اون کفاره‌ای که میخواد مقرر باشه محاسبه میشه؟ یا زهری قال قلت لا ادری. قال شاهد ما این تیکه است یقوم الصید قیمت عدل، اون صید رو که شخص محرم مرتکب صیدش شده ارزش گذاری میشه قیمت عدل. ثم تفض تلك القيمة على البر، اون قیمت صید رو معادلش رو گندم در نظر میگیرن ثم يقال ذلك البرع صواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما. یعنی مقدار روزه رو بر اساس قیمت گذاری که با تقویم شکل میگیره. به هر حال این ادله ما بود بر قضیه اعتبار قول اهل خبره. از این که گذشتیم بعد گفتیم بعضی در بعضی از کلمات بزرگان سابق استشهاد شده بر اعتبار قول خبیر، به برخی روایات که در تعیین امکنه گفته شده که خلاصه رجوع میشه به اون کسی که مطلع از خصوصیات امکنه است، که در باب میقات آمده بود که اذا لم تعرف العقیق یجزی که اذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس والاعراب، که در فرض عدم تشخیص و عدم معرفت اون محل میقات و وادی عقیق از مردم سوال کن و از اعراب آشنای با اون امکنه و اون مکان سوال کن. به این در عده‌ای از کلمات متعددی استشهاد شده بود برای اعتبار قول اهل خبره، ولو در خصوص مسئله، یعنی در مسئله تشخیص میقات. و ما عرض کردیم که این روایت هیچ گونه دلالتی بر اعتبار قول اهل خبره حتی در اون مورد خاصم نداره، چرا که فرض روایت فرض قول اهل خبره نیست. اون چه مفروض در این روایته اینه که تشخیص امکنه و تشخیص امکنه مبتنی بر حسه، نه بر اعمال حدس و مقدماتی که مبتنی بر حدسه. این عرض ما بود نسبت به دلالت این روایت. گفتیم به این روایت بعضی از بزرگان استشهاد کردن برای اعتبار شیاع و گفتن نه، این ربطی به اعتبار قول اهل خبره نداره، مربوط به اعتبار شیاعه. و توجیه کردیم ما کلام این قائل رو به این که گفته سل ناس یجزی که اذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس، یعنی از مردم، که انه فهم این قائل از این روایت اینه که سؤال از عده و از جمع. ولی گفتیم نه، انصافا این روایت ناظر به بحث شیاع نیست، منظور سؤال از ناس مجموع نیست، سؤال از ناس یعنی سؤال از مردم، جنس به لحاظ اینکه مردمی که اونجا هستن، یعنی سؤال از بعضی از اینها، نه مجموع اینها. ولی عمده اشکال ما بر روایت این بود که موردش مسئله حدسی نیست. محقق داماد رضوان الله علیه این روایت رو متعرض شده، اصلا این روایت رو به گونه‌ای معنا کرده که اصلا ربطی به بحث قول اهل خبره ایم که بحث ما محل بحث ماست نداره. اون چه ما میگیم حجیت قول اهل خبره، یعنی خبره‌ای که مورد وثوقه در مسائل حدسی، رجوع به اهل خبره یعنی کسی که مورد وثوق و اطمینان، منتها در حسیات قول او مبتنی بر حسه، ولی در اون چه مربوط به خبره است قول او مبتنی بر حدس و اعمال خبره است. محقق داماد در بحث حج فرموده این روایت ازش استفاده میشه که قول اهل اون محل در تعیین میقات حجت و حتی لازمی ثقه هم باشه. یعنی اینقدر روایت دیگه پرت از مسئله حجیت قول اهل خبره، روایت مربوط میشه به حجیت قول اهل محل در تشخیص موقعیت اون محل و اطلاقش هم اقتضا میکنه ولو ثقه هم نباشند کسانی که مورد سوال قرار میگیرند قولشون حجته. فقط در هم مربوط به هم میقاته. ایشان این گونه روایت رو معنا میکنه، با اهل دقت هم هست محقق داماد، ایشون این روایت رو اینجوری معنا میکنه، میگه اون چه در این روایت آمده اینه که اولا مقتضای قاعده این بود که باید تحصیل علم بشه، چون از عدم حجیت قول غیر بدون حصول علمه. ولی از این روایت ازش استفاده امر دیگری میشه. اون امر دیگر اینه، ایشون میفرماد داره یجزی که اذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس، یا چهار احتمال مطرح میکنه. ایشون میگه از این احتمالات چهارگانه اون احتمال اخیر با اطلاق روایت مناسبه. ایشون میفرماد یا منظور از این روایت اینه که باید تحصیل علم بکنی با سؤال، این یک احتمال. حالا علم یا وثوق و اطمینان، ان تسأل الناس تا اینکه تحصیل علم بشه، یجزی که اذا لم تعرف العقیق، اینکه تحصیل معرفت بکنی، حالا چه به یقین چه به وثوق و اطمینان بر اساس سؤال از اهل محل، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که منظور در این روایت، آره میشه گفت حتی دو احتمال هم میتونه محسوب باشه، علم یا وثوق. احتمال دیگر اینه که منظور از این روایت این که یجزی ان تسأل الناس، سوال بکنی تا این که به واسطه سوال یک درجه ای از احتمال بر تو حاصل بشه. ولی این احتمال مثلا سوم تحصیل علم احتمال اول، تحصیل اطمینان احتمال دوم، هر دو هم یکی حساب کردیم. احتمال سوم این میشه که سوال بکنی تا یک درجه ای از قوت احتمال بر تو حاصل بشه. این احتمال سوم. یه احتمال چهارمی هم هست و اون این که سوال بکنی تعبدن، ولو اینکه سوال از اونها هیچ گونه قوت احتمالی بر شما تولید نکنه، تعبد شما سوال بکن، هر چی گفتن به قولشون عمل کن. یعنی شارع قول اهل محل رو در تشخیص موقعیت تعبدن و بدون حصول هیچ قوت احتمالی حجت قرار داده. ایشون میفرماد احتمال اول که شامل اون وثوق هم هست احتمال نادرستیه، چون با کلمه یجزیکه سازگار نیست. چون اگر ایشون فرموده شما باید سوال بکنید تا بر شما علم حاصل بشه، یا بگید وثوق حاصل بشه، خب با حصول مثل علم دیگه بالاتر از علم که چیزی نیست که بگه که یجزی که کافی است، بس این مقدار، مگر میشه بیش از این مقدارم بر عهده مکلف باشه؟ پس اون احتمال احتمال غیر صحیحیه و در حکم اون احتمال این که تحصیل وثوق و اطمینان، چون که علم عادی همون وثوق دیگه، یجزی که مثلا اطمینان، که انه این احتمال مندفع میشه. میمونه اون دو احتمال دیگر، اینکه سوال ولو هیچ تأثیری در قوت احتمال نداشته باشه، این وظیفه است. یعنی سوال صرفا تعبد، سوال کن هر چی گفتن طبق اون عمل کن، این هم یه حرف نادرستیه، چون عرف از سوال کردن امر به سوال تعبد نمیفهمه که سوال کن تعبدن، سوال موضوعیت داره، سوال بکن و به پاسخ عمل کن. مثل این مسئله متفاهم و عرفی نیست که سوال موضوعیت داره و قولی که در پاسخ اون سوال گفته میشه به تعبد حجته. این احتمال هم محتمل نیست. یتعین اون احتمال دیگر که سوال بکن برای اینکه یه درجه ای از احتمال بر تو قوت پیدا کنه، یه ظنی ولو ظن ضعیفی، به زنگاه حرفیشون اینجاست، یک مرتبه اول از سوال از اون اهل محل نسبت به موقعیت حاصل بشه. ولذا ایشون میگه لازم نیست که مسئولم آدم ثقه‌ای باشه. اینو قشنگ میگه ایشون این تیکه رو، میگه لازم نیست ثقه باشه، چون که سوال، چون آدم از اهل اونجا که سوال میکنه اونا رو که نمیشناسه تا ثقه رو از غیر ثقه تشخیص بده. که انه این اعاله به اینه که اونایی که هستن اونجا اهل محلن ازشون سوال کن. به صورت طبیعی آدم سوال میکنه، اینگونه نیست که الا ولابد شخص مسئول مورد وثوق و اطمینان و اعتماد، ما که اهل اونجا نیستیم که اهل اونجا رو به وثوق و اطمینان بشناسیم، ولی مناسبت این داره که سوال بکن تا با سوال یه درجه احتمال بالایی بر شما، نه وثوق نه علم، یه درجه احتمال بالایی بر شما حاصل بشه که طبق اون قوت احتمال عمل کرده باشی. که انه به صورت طبیعی آدم از یک کسی آدرس هم سوال میکنه ولو او رو نمیشناسه، اما به واسطه سوال از او یک گمانی پیدا میکنه و با اون گمان بدون حصول وثوق و بدون وثاقت مخبر طبق اون عمل میکنه. ولذا ایشون میگه این روایت کاملا تعبدیه، پس نه ربطی داره به حجیت قول ثقه، نه ربطی داره به قول حجیت قول اهل خبره. این مربوط میشه به تعیین موقعیت خاص در میقات برای احرام. میخوان طرف به کلفت زیادی نیفته، گفتن آقا از مردم اونجا سوال بکن و به واسطه ای سوال از مردم اونجا یک احتمالی به یک درجه‌ای که بر ما حاصل شد، ولو وثوقم حاصل نشد ولو اطمینانم حاصل نشد تا چه برسه علم، طبق اون عمل کنیم. ولذا این روایت هیچ دلالتی بر حجیت قول اهل خبره به این بیان هم نخواهد داشت. یه اشکال ما بود که گفتیم اصلا سؤال در امر حدسی نیست، تعیین موقعیت امر حسیه، پس ربطی به حجیت قول اهل خبره نداره. این یه اشکال بود. اشکال دوم از محقق داماده. اون اشکالی که از دیگران باز نقل کردیم که این روایت مربوطه به شیعه، اون اشکال درست نبود، اما این اشکالی که از محقق داماد تقریر کردیم انصافا اشکال قابل توجهیه.
این دلیل بر حجیت این ظن میشه؟
دلیل بر حجیت این ظن، این ظن در این مورد خاص هم هست، ولذا نمیتونید از این مورد به دیگر موارد تعدی کنید بگید حجیت قول اهل خبره. اگر این روایت مربوط به امور حدسی خاص هم میشد، شما از این مورد خاص نمیتونید تعدی بکنید و نمیتونید بگید پس بنابراین به ملاک قول خبره حجت شده، پس بنابراین قول خبره در مسائل پزشکی هم دیگه حجته. این روایت کاملا تعبد در یه مورد خاصیه و اگرم به ملاک خبره باشه، خبره در موضوع خاصیه، وثاقت هم در مخبرش لازم نیست. این مطلب رو من آدرسش هم به شما بگم، خواستید مراجعه بکنید. بله، مرحوم محقق داماد در این کتاب حجش، بله، در مسئله تشخیص میقات جلد یک صفحه 415 این بحث رو اونجا مطرح کرده. خب پس این روایت دلالتی بر حجیت قول اهل خبره نداشت. اگر یادتون باشه در جلسه قبل عرض کردیم که در مقام سه تا روایت به نظر میاد که در این مجالات ممکنه مورد استناد قرار بگیره و هیچ کدوم هم به نظر ما دلالت نداره. یک روایت، روایت معاویه ابن عمار بود که همین روایت یجزی که ادالم تعرف العقیق ان تسأل الناس. روایت دوم در مقام باز روایت معتبره ایه که این روایت عبارت است از معتبره حفص ابن بختری و غیر او. در مورد روایت داره امام صادق سلام الله علیه به بعضی از فرزندانشون فرمودن که آیا در وادی محصر سعی کردی؟ یکی از مستحبات در مورد حج سعی در وادی محصره. وادی محصر یک دره است بین منا و مشعر. کسانی که حجاج که از طرف مشعر به طرف منا میان قدیم این گونه بوده که مرورشون به وادی محصر می شده، الان تلازمی نداره. وادی محصر من اون نقطه رفتم بالخصوص برای تشخیص موقعیت، حجاج الان از یک دره دیگری گذر میدن، از یک شیارهایی بین کوههای دیگری که خلاصه شاید یه نقطه ایش به وادی محصر هم مثلا گذر بکنه، ولی عمده وادی محصر الان در یه نقطه دیگه است که ممر حجاج قدیمن در افاضه از مشعر به منا از اون قسمت بوده، وادی محصر، که بحث مهمی هم داره که اضافاق ناس به منا ارتفعوا الى وادی محصر. ما یه وقت میخواستیم به اصطلاح قربانی در منا، دیگه الان سالها تعطیل شده وقتی که میسر نبود، میخواستیم از این روایت استفاده بکنیم برای اینکه خب پس در وادی محصر قربانیمون انجام بگیره، چون وادی محصر ولو اینکه جزء منا نیست حد مناست، اما یه خصوصیت داره و اون این که اگر موقعیت منا به گونه ای شد که دیگه جمعیت گنجایش منا جمعیت رو منا گنجایش جمعیت رو نداشت، حکم منا به لحاظ بیتوته حتما توسعه پیدا میکنه. یعنی اینکه الان هم چادرهای بخشی از چادرهای منا در وادی محصر زده شده، یعنی وادی محصر خارج مناست، حد مناست، بین مشعر و مناست. ولیکن در این حال اضافاق الناس به منا ارتفعوا الى وادی محصر، یعنی اگر برا بشه در منا جمعیت بیش از ظرفیت و گنجایش منا باشه، حکم منا که انه توسعه پیدا میکنه و وادی محصر جزء منا قرار میگیره به لحاظ حکم. مشهور بین فقها به لحاظ بیتوته قائلن، گفتن بیتوته تا اونجا توسعه پیدا میکنه. برخی از بزرگان گفتن چرا میگید فقط بیتوته تا اونجا توسعه پیدا میکنه، قربانگاه هم به اونجا توسعه پیدا میکنه، چون اون چه در این روایت آمده اذا واقع الناس به منا ارتفعوا الى وادی محصر، ولذا در وادی محصر میشه قربانی هم کرد. گفته میشد در برخی از سالها بعد از آنی که قربانگاه رو از منا برده بودن بیرون، بخشی از قربانگاه بخشی ازش در وادی محصر قرار داشته که متدینین برای اینکه قربانی در به اصطلاح منا رو بخوان درک کنن، به گونه خودشون رو وادار میکردن به اونجا دسترسی پیدا کنن. حالا غرض اینه که یکی از مستحبات حج اینه که کسی که از طرف مشعر میاد به طرف منا، اگر به وادی محصر برسه در وادی محصر سعی کنه، یعنی حالت نیم دو به خود بگیره، همونی که در سعی بین صفا و مروه در بخشی ازش مستحب قضیه اسراع در مشی که تعبیر میشه هروله. اون هرولهی که اونجا هست در حجم در وادی محصر مستحبه، تأکدم داره، حتی در مسعا داره که اگر شما سعی بین صفا و مروه میکردید به اون نقطه هروله رسیدید، یادتون رفت گذر کردید، برگردید اون قسمت رو به صورت هرولهی تدارک کنید. و این زیاده فسعی مبتله، اما این اشکال نداره، این از قبیل زیاده رکوع و سجود متابعت الامامه. حالا شاهد ما در این روایت اینه که حضرت به بعضی از فرزندانشون گفتن سعی کردی اونجا؟ گفت نه آقا، نه پدر. حضرت فرمودن برگرد سعی کن. گفت بلد نیستم جاشو. حضرت فرمودن سل ناس، اون منطقه وادی محصر رو سوال کن، همونی که در قضیه وادی عقیق یجزی که ادالم تعرف العقیق ان تسألن ناس والاعراب، در این روایت آمده اگر نشناختی و بلد نبودی و تشخیص ندادی وادی محصر رو، از مردم اونجا سوال کن، از مردم سوال کن. خب گفته میشه این روایت هم دلالت میکنه، بعضی ها به این روایت استناد کردن بر حجیت شیاع که سل ناس، که همون اشکالی که در روایت قبل کردیم اینجا هم داره هست، ولی اونی که به نظر میاد بدون اینه که این روایت مثل روایت یجزی که ادالم تعرف العقیق ان تسأل الناس دال بر حجیت مثلا قول اهل خبره باشه در تشخیص موقعیت. روایت اینه، معتبره حفص بن بختری و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لبعض ولده هل سعیت فی وادی محصر فقال لا فأمره أن يرجع حتى يسعى قال فقال له ابنه لا أعرفه فقال له سل الناس. خب ولكن دلالة این روایتم بر حجیت قول اهل خبره مخدوشه، مضافا به اون چه در روایت قبل گفتیم. یک خصوصیت دیگری هم در این روایت هست، اون چه در روایت قبل گفتیم اینه که اصلا این روایت در مورد امر قضیه مبتنی بر حدس و خبره نیست، آدرس شناسی نیاز نداره به خبره به معنای اصطلاحی. علاوه بر اون چه اونجا گفتیم اینه که این روایت هم در فرض مستحبه. قضیه سعی در وادی محصر مستحب، حالا روایت میگه برای تحقق این مستحب میتونی رجوع بکنی فرض کنید به قول اهل خبره، فرضاً این دلیل بر جواز رجوع به قول اهل خبره در الزامیات نمیشه. اگر فرض شد این روایت هم دال بر جواز اکتفای به قول الغیر تعبدن یا به قول خبیر باشه، فوقش اینه در مورد خاصیه که مستحبم هست، هم مورد خاصه هم مستحبه. دلیل بر جواز اعتماد بر قول غیر در امور الزامیه نمیشه. پس بنابراین این روایت دوم هم در مقام برای حجیت قول اهل خبره قابل استناد نیست. آخرین روایتی که شاید به نظر ما دیگه، حالا غیر از این دیگه من مطلع نیستم بر نص دیگری که بشه در این مجال استدلال کرد، آخرین روایتی که در این مجال ممکنه بهش استدلال کرد نسبت به حجیت قول اهل خبره، برخی روایات دال بر اعتبار اذان مؤذن غیر عارف اعتبار از آن غیر شیعی، مؤذنین اهل سنت از آن اونها اعتماد بر از آنشون جایزه. در روایت تعلیل شده جواز اعتماد بر از آن اونها به انهم اشد و مواظبتن علی الوقت، اعتماد بر اذان اهل سنت و غیر عارف جواز، معللن به انهم اشد و مواظبتن علی الوقت، یعنی اونا رعایت دقت و مواظبت بر وقت رو میکنن و لذا اذانشون قابل اعتماده، میتونید به اذان اونها در نماز خودتون اعتماد کنید. این شاید این روایت سر و صورتش از بقیه نصوص بهترم باشه، چون تعلیلم شده دیگه به انهم اشد و مواظبتن و گفته میشه که خب اذانم نیاز به معرفت مواقیت داره، تشخیص این که الان ظهره، الان غروبه و مخصوصا الان فجره، تشخیص فجر بعضی وقتا گروه تشکیل دادن برای تشخیص موقع زمان و موقع. پس بگیم مخصوصا به لحاظ تعلیل در این روایت ازش استفاده بشه، حجیت قول اهل خبره علل اطلاق، کسانی که اهل تشخیصن، اهل مواظبت و دقت هستند، مناسبات این تعلیل اینه دیگه، و انهم اشد و مواظبتن، چون اونا معرفت و مواظبت و دقت دارن پس اعتماد به اذان اونها جایزه. پس کسی که قیمت گذاری میکنه کالا رو، کسی که در آزمایشگاه تشخیص میده بیماری رو یا امور دیگری که مبنای تشخیص های آزمایش های پزشکیه، که انه از این روایت استفاده بشه. ولیکن به نظر میاد این روایت هم قابل استناد در مقام نباشه. چرا؟ عمده اشکال بر دلالت این روایت اینه که این روایت اصلا از قضیه خبره اصطلاحی که محل بحث ماست نیست. بله میگن فلانی وقت‌شناس تشخیص و خبرویت در تشخیص اوقات داره، مثل کسی که خبره در تشخیص قبله است، ولیکن این تعبیر به خبره‌ای که گفته میشه با اون خبره‌ای که محط بحث ماست فرق داره، چون ما لفظ خبره که موضوع بحث ما نیست تا ما بگیم خب به این مؤذن هم خبره وقت میگن. اونی که محل بحث ماست اون خبره‌ایه که قول او مبتنیه بر مقدمات حدسیه است، این محل بحثه، و قول مؤذن که مبتنیه بر شناخت وقته مبتنیه بر مقدمات حدسیه نیست، یا مبتنیه بر حس و رؤیت آفتاب رو در موقعیتی میبینه که زوال رو باش میبینه. به هر کسی که این مقدمات رو تشخیص رو داشته باشه این موقعیت رو نشون بدن میگه بله الان خورشید از دایره نصف النهار رد شده، نیاز به مقدمات حدسیه نداره که بگیم این مقدمات رو به کسی بدیم بگه نه بر من زوال الان قابل تشخیص نیست. بله هر کسی تشخیص نمیده، اما هر کسی که اهل معرفت این مقدمات باشه این مقدمات رو بهش بدن، علم به زوال، علم به غروب، خب طرف تشخیص این که الان وهاب خمره شده این نیاز به خبرویت داره، چشمشو وا کنه آسمون رو نگاه بکنه میبینه که مغرب شده دیگه، خمره به اصطلاح مشرقیه از قمت الرأس رد شده، این دیگه نیاز به چه خبره‌ای داره، چه مقدمات حدسی داره؟ یا ابصار ضوء در ناحیه فجر، اگر هر کسی در اون موقعیت قرار بگیره، در تاریکی محل قرار بگیره، چراغ‌های شهر که مانع رؤیت اون بیاق نهار نباشه، در اون موقعیت قرار بگیره، نابینا نباشه، چشم غیر معمولی نداشته باشه، یه چشم عادی داشته باشه، نگاه بکنه، میگه فجر شد. همونه که در روایات داره که خلاصه ضیاء معترض در مقابل اون ضیائی که مثل عموده که ذنب السرحان که فجر کاذبه، میگه آقا جون صبح شده دیگه، اون ضیاء معترض در افق، بیاض معترض در افق محقق دیگه، این نیاز به چه خبره‌ای داره، چه مقدماتی که آیا این از قبیل اموریه که به دست هر کی بدن علم بر او حاصل نمیشه، ممکنه بر بعضی یا علم حاصل بشه بر بعضی یا علم حاصل نشه. اصلا قضیه تشخیص اوقات یا مبتنی بر حس حواس ظاهره است که مثل دیدن با چشم اوقات رو، زوال رو، تعدی شمس از دائره نصف النهار رو با علائمش که عبارت از اون سایه به اصطلاح نهاریه تشخیص میده، غروب رو تشخیص میده، فجر رو تشخیص میده. فجر هم از آن صبح هست کردم، ضیاء معترض مال هم فجره، بله قابل حسه دیگه، بله حتما قابل حسه، منتها نه در شهرها و بلاد ما که چراغ و روشنایی و به اصطلاح روشنایی غیر طبیعی وجود داره. اما شما همین الان هم برید در نقاطی کویر که خارج از مناطقیه که چراغ و روشنایی در شهرها وجود داره، چون این روشنایی قم، ولی شما از قم هم برید بیرون، این روشنایی های قم مانع میشه که خارج از قم بتونید فجر رو تشخیص بدید، چون این منعکس میشه بر افق. ولی یه منطقه ای برید دور از آبادی ها، برید اون وسط کویر ایران که از بلادی که مشتمل بر روشنایی و چراغه، یا یه وقتی اگر فرض بکنید اون دوره هایی که خلاصه برق میرفت، اگر شما برید و مشرف بر افق قرار بگیرید، کاملا بر شما افق، در افق طلوع فجر قابل تشخیصه، همونی که در روایات آمده بیاض معترض. قرآن تعبیر میکنه حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، خیط ابیض یعنی میگه روشنایی و بیاض نهار، بیاض فجر، تعبیر قرآنه. متخصص یعنی اینکه یک کسی باید باشه که این مقدمات رو مطلع باشه که بابا ما یک فجر کاذب داریم، فجر صادق داریم، یه بیاض فجر داریم، یه مثلا زوال داریم. این مقدمات، مقدمات حسیه است، یعنی این مقدمات رو شما این گونه نیست که دست زید بدید بگه که خب من تشخیص نمیدم. این مقدمات رو دست هر کسی بدید با معرفت، با این مقدمات رو، بر اون مفید علم اگر اهل اطلاع از اون خصوصیات باشه و از قبیل قول اهل خبره که مبتنی بر مقدمات حدسیه است، که اون مقدماتی که بر اون مفید علم به دیگری بدید میگه من علم ندارم، از این قبیل نیست. یا تشخیص اوقات مبتنی بر حواس ظاهره دیدنه، یا مبتنی بر مقدمات حسیه غیر دیدن، حسابیه است، مبتنی بر محاسباته. و سابقا اگر یادتون باشه مقدماتی از قبیل محاسبات رو گفتیم، اینا مقدمات حسیه، یعنی طرف طبق محاسبات میگه الان تو رو فجره، نه تو عرش جنایت میدونید میگن این اگر تو بازار عرضه بشه قیمت این عب با این خصوصیت 100 میلیون تومنه. یه خبره دیگه میاد میگه آقا جون این عب با این مواصفات که شما میگید تو بازار 90 میلیون هم نمیخره. حالا کدومشون درست میگه؟ او اولی میگه آقا جون کمتر از 100 میلیون نمیدن، این عب این خصوصیاتی که داره تو بازار راغبه در این تا 100 میلیون راغب داره. اون یکی دیگه میگه نه نهایت 90 میلیون 80 میلیون. کدومشون راست میگه کدومشون دروغ میگه؟ هر دوی مقدماتی که اون مقدماتی که برای اولی مفیده
مشترک داشته باشن دوتاشون یک نظر نمیدن.
چی؟
مقدمات مشترکی داشته باشن.
همون مقدماتی که اون آقای اولی گفت 100 میلیون، اون مقدمات اون اولی هم دیده میگه نه خیر با اون مقدمات این آقا این عب به 100 میلیون معامله نمیشه. فرضمون اینه دیگه. مقوم اختلاف مقومین بله در بعضی از موارد گذشت اختلاف مقوم به خاطر اختلاف در حسه، اما در خیلی از موارد مبتنی بر مقدمات حسی است. یادتون هست عبارتی رو از شیخ نقل کردیم و دو صورت در تقویم رو مبتنی بر حدس قرار داد. سه فرض کرد مرحوم شیخ قضیه تقویم رو، یه فرضش حسی بود، دو فرضش حدسی بود. خب قضیه معرفت اوقات از این قبیله. مسائل حسابی و محاسبات از قبیل مقدمات حسی است و لذا این معادلات ریاضی رو شما به هر کسی که آشنای با این مسائل ریاضیات باشه بدید نتیجه واحده میگیره. بله شما معادلات ریاضی رو دست یه سبزی فروش بدید نمیتونه به نتیجه برسه، چون براش این مقدمات مفهوم نیست، چون اون اهلیت رو نداره. ولی اون کسانی که اهلیت معرفت مسائل حساب و معادلات در ریاضیات و حساب رو دارن با اون مقدمات به نتیجه واحده میرسن. همانطوری که بر من و شما الان 7-8 تا 5-6 تا اینو به هر کدوم از شما بدن همینو میگه. هیچ کسی ممکن نیست بگه نه 7-8 تا 57 تا یا 54 تا.
لم قضیه توی اعمال چه خبرویتیه؟ آخه اینا هم یه اعمال خبرویت و توانمندی ذهنی میکنن.
بله اما توانمندی که انتاجش قطعی برای همه یکسان نیست. این پزشک تشخیص میده که این آقا با این علائم بیماریش بیماری سرماخوردگیه. اون پزشک دیگه این مقدمات رو دستش میدید، سرفه آقا رو دستش میدید، تنگ نفس آقا رو دستش میدید، این آقا میگه این سرما نخورده، این حساسیت داره. نه عرض کردم مقدمات با همین سرفه کردن رو اون میبینه، اما اون میگه این سرفه کردن دلیل بر سرماخوردگی، این مقدمات همین سرفه کردن برای اون آقا مفید علم بود که این آقا سرما خورده. همین سرفه کردن رو دست اون میدیم میگه نه آقا،
یعنی مطالعات و تجربیات دیگه ای داره.
بسیار خوب. ولذا این موجب میشه که انتاج این مقدمات برای اشخاص به وزان واحد و منتج به نتیجه واحده نخواهد بود. ما برای حدسی بوده همین مقدار. استاد
قول اونهایی که مبتنی بر حسه از چه باب میتونه حجت باشه؟ شهادت؟
خبر، اخبار، خبر در حسیات.
ولی شهادت رو میخواد؟
حالا اون بحث دیگه است. خبر اخبار آیا مشروط به تعدده به کذاست اون بحث دیگر، ولی خبره نه خبره. این هم آخرین روایتی که اینجا به نظر ما در مقام ممکن بود مورد استناد قرار بگیره و به نظر ما این هم دلالت نداشت و لذا ادله همانی بود که عرض کردیم. یبقا در مقام دو نکته.
یه روایت یه بار
بفرمایید.
قال النبي الكامل إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فأصبحتم.
همین دیگه قول مؤذن دیگه. اذا سمعتم یعنی این جواز اعتماد بر مؤذنه دیگه.
بلال شخص بلال.
بله اون به خاطری که ابن ام مکتوم او هم اذان میگفت اعما بود و خلاصه اذانش همیشه ظاهرا اینجوری که نرجه یه ساعت جلوتر بوده. این که داره اذا سمعتم اذان بلال مشیر تعریض به اون ابن ام مکتومه که او به اذان او اعتنا نکنید. آقا بعضی خود زهر وقت از خواب بلند میشن از داره اذا سمعتم اذان بلال منتها اون روایت فوقش اینه که دلالت میکنه که اذان مؤذن فقه حجته اما دیگه از اذان نمیتونید تعدی کنید. این روایت که ما ذکر کردیم در باب اذان تعلیل داشت و به خاطر تعلیلش اختصاص به اون مورد نداشت، به غیر اذان هم میشد تعدی کرد داشت. لأنهم حالا من متن روایت دیگه الان نیست همرام، مضمونش اینه تعلیل شده لأنهم اشد مواظبتن علی الوقت
صل به
اذان هاولا. اینا که اذان میگن نماز جمعه اعلام میکنن اذان میگن، به همین اذان اینا شما میتونید اعتماد بکنید نماز بخونید. چرا؟ چون اینا در تقیدشون به وقت خلاصه مواظبت دارن و دقت دارن و اینگونه نیست که غیر قابل وسوخ باشن. ولذا این دلیله که انه حجیت شخص قول ثقه خبیر، کسی که ثقه است در این ثقه در اذانه، حالا ولو اینکه عادل نیست اما قابل اعتمادشون ثقه در اذانه. یبقا در مقام دو نکته در تکمیل بحث حجیت قول اهل خبره و اون اینه که این بحثی که تا ما اینجا مطرح کردیم بحث حجیت اهل قول اهل خبره بود، به عنوان حجیت قول اهل خبره اونجایی که واقع موضوع الحکمه و قول اهل خبره طریق به واقعه. آیا میشه اعتماد بر قول اهل خبره کرد یا نه؟ این محط بحث بود که میخواستیم اینم تطبیق بکنیم در نسبت به نظرات کارشناسی پزشکی آزمایشگاهی هم. ولی در فقه ما مواردی داریم که اعتماد بر قول اهل خبره مطرح شده اما شما رو به اشتباه وادار نکنه، اون ربطی به حجیت قول اهل خبره نداره. و اون این که محط بحث ما جاییست که واقع موضوع الحکمه و قول خبیر طریقه. اگر در موردی قول اهل خبره محقق موضوع حکم باشه واقعا، تعبیر بکنم ازش به ورود نمیدونم گویا میخواد باشه، اگر قول اهل خبره محقق موضوع واقعی بود نه اینکه صرف طریق بود، موضوع حکم واقعی رو وجدانن محقق کرد، این ربطی به حجیت قول اهل خبره نداره. مثلا خب به ما گفتن که خوف مرض مبیح افطاره، واقعا بر شما افطار جایزه با خوف مرض. موضوع این گونه نیست که جواز افطار منوط به مرض باشه و خوف مرض طریق باشه. خوف موضوعیت داره، یعنی اگر شما خوف مرض لا سمح الله داشتید، همین سال گذشته ماه مبارک همین قضیه بود، آیون میگفتن که خوف از کرونا در بیماری، خوف مرض اصلا موضوعیت داره بر جواز واقعی افطار. شما افطار کردید واقعا مجاز در اون افطارید، ولو اینکه واقعا هم هیچ اتفاقی نیفته. خب در این صورت اگر بنا بشه خبره‌ای به شما بگه روزه نگیر که اگر روزه بگیری مثلا مضر به تو، خب شما قطعا از قول او بر شما خوف وقتی که حاصل بشه افطار بر شما واقعا جایزه و این ربطی به حجیت قول اهل خبرم نداره. چرا؟ چون موضوع جواز افطار واقع المرض نیست و قول خبیر طریق به اون واقع، بلکه قول خبره موضوع واقعی جواز افطار بر شما درست میکنه. حتی اگر دلیل داشتیم برای این که قول خبره حجت نیست، شما نمیتونید از قول خبره سلب افاده احتمال رو که بکنید. با این که قولش حجت نیست، اعتباری نداره، اما در این حال قولش مؤثر در حکمه. اما مؤثر در حکم به وزان بحث حجیت قول اهل خبره نیست و ربطی به حجیت قول اهل خبره نداره. خوب دقت کنید، اونی که عرض کردیم در مواقع متعددی در کلمات عنوان شده که استنادن به قول اهل خبره، استنادن به قول اهل خبره، اون استناد به قول اهل خبره با اونی که محط بحث ما بود تومن تا تومن فرق داره. اون چه محل بحث ماست اینه که واقع موضوع الحکم باشه و قول خبیر طریق به واقع باشه به عنوان حجت بر واقع، نه جایی که قول خبره در عرض واقع بر شما موضوع الحکم رو درست بکنه و من تعبیر کردم تأثیرش به نحو ورود باشه، ایجاد موضوع حقیقی بکنه. کجاهای فقه گفتم؟ یه موردش اینی بود که عرض کردم و از جمله در باب قصاص، در مسئله قصاص گفتن این که این مورد آیا قابلیت قصاص داره یا خطرناک، اگر قصاصش بکنن ممکنه قصاص عضو بخوان بکنن سرایت کنه. کسی دست کسی رو قطع کرده، جانی یه بیماری داره، بیماری لاعلاجی داره که اگر عضوی ازش قطع بکنن دیگه جرح و اون جراحت مندبن نمیشه و انقدر خونریزی میکنه که خواهد برد. خب اینجا قصاص ثابت نمیشه دیگه. قصاص در عضو جاییه که ما بتوانیم از جانی به مقدار جنایت قصاص کنیم و اون قطع عضو، اما جایی که قصاص از جانی موجب سرایت بشه اینجا اصلا قصاص در عضو ما نداریم. و یه بحث مفصلی هم هست که حالا در مواردی که از آن نزدیکه در مواردی که شک بکنیم آیا باید چه بکنیم، حالا اونجا فقها مطرح کردن که اگر خوف از قول خبیر خوف از سرایت حاصل بشه قصاص جایز نیست، چون با فرض این خوف دیگه اصلا موضوع جواز قصاص واقعا منتفیه، چون خوف علی نفسه و با خوف علی نفس اصلا قصاص جایز نیست. قصاص عضو، قصاص عضو یعنی اینکه عضو رو از طرف قصاص بکنید بدون ذهاب نفس او، اما اگر عضو رو از او قصاص بکنید که مستلزم ذهاب نفس اوست مشروع نیست. حالا در مورد خوف علی نفس جایز نیست قصاص دیگه، در این مورد واقعا جایز نیست با خوف من السرایه. ولی ذا نتیجه این میشه که این موارد ربطی به بحث حجیت قول اهل خبره نداره. این یک مورد و یک نکته. یه مورد دیگه باقی است انشاءالله جلسه بعد اشاره خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.